بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 367، صفحه 12. و اذا حققت تکون صفت الاولا لواجب الوجود انه عین و موجود. در این فصل هفتم ما سه تا عنوان داشتیم، البته چهار تا عنوان بود، اما ما عنوان سوم و چهارم یکی حساب میکنیم، میشه سه عنوان. عنوان اول نسبت المعقولات الیه تعالی بود که بحث شد. عنوان دوم این بود که صفات ایجابی و سلبی واجب تعالی در ذاتش باعث کثرت نمیشوند و ما در عنوان دوم وارد شدیم. مقداری از مباحث رو که به عنوان اول ارتباط داشتند ولی زمینه ورود در عنوان دوم بودن خوندیم. الان میخوام به طور صریح دیگه وارد عنوان دوم بشیم، بعد هم به عنوان سوم میپردازیم انشاءالله. عنوان دوم این بود که صفات ایجابی و سلبی در واجب تعالی ایجاد کثرت نمی کنند. بیان مطلب اینه که صفات ایجابی همه عین همند و خودشون متکثر نیستند و عین ذات هم هستند، پس نه خودشون تکثر دارند و نه هم مغایر با ذاتن که ذات رو متکثر کنند. صفات سلبی هم که سلب نفس می کنند همشون به نحوی به صفات ایجابی بر می گردند، همه و هم به یک صفت ایجابی بر می گردند و اون عبارت هست از وجود که همه نقائص رو درش سلب می کنند و وجود هم عین ذاته. پس صفات ایجابی به هم دیگه برمیگردن و همه عین ذاتند، یعنی همشون عین همند برمیگردن عبارت خوبی نیست، همشون عین همند و همشون عین ذاتند. اما صفات سلبی به صفت ایجابی واحد برمیگردن چون صفت ایجابی هم عین ذاته. پس در مجموع فقط یک ذات بسیط باقی میمونه، چیز دیگری نیست، مگر اینکه ما با لحاظهای مختلف از این ذات وسیع تعبیرهای مختلف بیاریم که این تعبیرهای مختلف می شوند صفات مختلف و اسماء مختلف. ولی این تعبیراتی که ما میاریم تعبیرات انتزاعی نیست، در واجب تعالی موجودند منتها عین ذاتند. ما این عین ذاتها رو جدا جدا بیان می کنیم، در لحاظ ما جدایی حاصل می شود، در واقع جدایی نیست. البته این یه بیانه که ما وقتی واجب تعالی رو ملاحظه می کنیم یه لحاظهایی در کنار اون ذات قرار می دیم و با اون لحاظها اسماء مختلف درست می شن. این یه بیانه که خب بیان مشکلی نیست، فلاسفه گفتن، عرفا هم تا حدی گفتن. یه بیان دیگه داریم که در لسان روایات آمده و میشه این دو بیان رو، یعنی بیان فلاسفه و عرفا از یک طرف و بیان حدیث رو از طرف دیگر با هم منطبق کرد. بیان احادیث اینه که خداوند اسمایی رو برای خودش خلق میکنه. خب پیداست که اگر در ذاتش این اسما نباشند خلق کردن اونها ممکن نیست. خداوند همون کمالات ذات خودش را به صورت اسما ظاهر میکنه. حالا عرفا میگن تجلی میکنه، روایات میگن خلق میکنه، فرقی نمیکنه. پس در هر صورت این ذات بسیط مجمع الکمالات، اما نه مجمعی که کمالات جزءش باشند یا درش حلول کرده باشند و در نتیجه تکثر ایجاد کرده باشند، بلکه مجمعی که همه این همه، یعنی یک ذات بسیط است و کمال محض. این تعبیر تعبیر خوبیه، کمال محض، که از این کمال محض کمالات محدود را ما با لحاظمون پیدا میکنیم یا خود او کمالات محدود را خلق میکنه یا بر اثر تجلی کمالات محدود درست میشه، از کمال نامحدود کمالات محدود رو به دست میاره. این بیان رو ابن سینا در اینجا به صورت دیگری طرح میکنه. ایشون میفرماید، الان میخوام دیگه وارد بحث ابن سینا بشیم که حرفای ایشون رو نقل کنم. ابن سینا میگه یک وجود است، واجب تعالی فقط وجود است، به قول ایشون این است، این یعنی وجود. گاهی کنار این اضافه ای رو ضمیر میکنید، صفتی درست میشه. گاهی سلبی رو ضمیر میکنید، صفت دیگه درست میشه. گاهی اضافه و سلب رو با هم میارید، صفت سوم درست میشه. و هاچذا خودشان بعضی از این صفت ها رو با زمینه کردن اضافه یا با زمینه کردن سلب یا با زمینه کردن هر دو درست میکنه و توضیح میده. پس هیچ کدام از این صفات در ذات واجب تعالی ایجاد تکثر نمی کنند. علتش هم همینه که ما زمینه می کنیم اضافه ای رو به ذاتی که علم است و وجود است و با این اضافه صفتی درست می شود، یا سلبی رو اضافه می کنیم، سلبی رو کنار این وجود قرار می دیم، با این سلب این صفتی درست می شه. مثلا اطلاق جوهر بر واجب تعالی جایز نیست. حالا اگر کسی وحشت نداشت و بر واجب تعالی اطلاق جوهر کرد، معنای جوهر چیست در اینجا؟ معنای جوهر این است که این وجودی که ذات واجب را تشکیل می دهد در موضوعی واقع نشده. این در موضعی واقع نشده که سلبه، به اون وجود زمینه میشه، مجموعی میشود وجودیست که در موضوع وارد نشده و در موضوع واقع نشده و موضوع از اون مسلوب است. این مجموعه رو میخوام بیان کنیم میگیم جوهرون. یا مثلا فرض کنید میخوام بگیم که واحدون، همون وجود رو ملاحظه میکنیم، ازش جز داشتن رو، شریک داشتن رو ثبت میکنیم. جز داشتن رو ثبت میکنیم بساطت ثابت میشه، شریک داشتن رو ثبت میکنیم فردیت ثابت میشه، در هر دو اسمی درست میشه که این اسم با زمینه کردن اون وجودی که ذات واجب است با این سلبی که گفتیم پدید میاد. پس ما واجب تعالی رو با این اسماءش و با این صفاتش متکثر نمیبینیم، اون همون وجوده، منتها این وجود اگر کنارش اضافه یا سلبی قرار بگیرد اسم متولد میشود، به همون بیانی که عرض کردم. صفحه 367 سطر 12 و ایزا حبقت. اگر تحقیق کنی و با تحقیق به مطلب توجه کنی، این که نمیدینی که تکون صفت الاولا لواجب الوجود انهو انن و موجوده. اولین صفتی که برای واجب تعالی میتوانی بیاری اینه که او ان است و موجود است، یعنی ذاتش را با این عنوان که موجود است و این است معرفی میکنه. وجود رو صفت میگیره، ذات رو عبارت میگیره از هر چی هست،
از این
نه ذات بسیط وجود و ماهیت نیست. اول این صفت خب وقتی شما بیانی رو برای واجب تعالی میارید اون بیان میشه صفت،
حتی اگر
وجود باشه. ولی چون واجب تعالی ذاتیست که از اون ذات نمیشه هیچ عبارتی آمد، خود ذات با هیچ عبارت نمیشه تفهیم کرد. اگر شما عبارتی دارید در اون ذات رو متصف میکنید، با بیه وصفی دارید بیانش میکنید. ذات چنان مخفیست که با هیچ عبارتی تبیین نمیشه. اگر خواستید معرفیش کنید حتما باید با اوصافش معرفی کنید. اولین صفت وجوده، که حالا این صفاتی که ما میگیم نه اینکه حالا واقعا صفت باشند، چون صفت چیزی زائده بر ذات و ما میخوام بگیم اینا همه این ذاته، پس اینها صفت نیستن، ما عبارتی دیگری نداریم لذا عنوان صفت بهشون میدیم، ولی اینا در واقع صفت نیستن، اینا این ذاتن. یعنی همون ذات رو اگر میخواهید با لفظی معرفی کنید، با لفظی که به نظر میرسه زائده بر ذات معرفی میکنید و به نظر میرسه صفته. صفتی که الان ما میگیم در واقع صفت نیست، ما بهش عنوان صفتیت میدیم. همین که بعضیا گفتن ذات واجب تعالی همون وجوده، حالا ابن سینا میگه صفت واجب تعالی همون وجوده، اینا فرقی بین دو عبارت نیست، جز این که یکی ملاحظه کرده که واجب تعالی ذاتش مخفی است و نمیشه از او هیچ عبارتی آورد، رضا گفته هر عبارتی گیری میشه صفت. ابن سینا اینطوره. یکی دیگه گفته که ابی نداره، ما با عنوان این ذات رو معرفی میکنیم و میگیم ذات همون وجوده، ولی بازم اعتراف دارد که وجودی که ذات رو تشکیل میدهد هیچی شوشن نیست و ذات مخفیه حتی اگر ازش تغییر به وجود بشه. از که در ذات ذات امریست که ازش وجود رو میفهمی، قدرت و حیات و علم و جود و اراده و همه صفات کمالیات میفهمی، وجود هم ازش میفهمی. یعنی ذات این همه است، این وجود تنها نیست، این وجود، این قدرت، این علم، این اراده و هاشه. یعنی ذاتی است که همه این تعبیرات ازش جایزه، ولی خود ذات چیه؟ این همین است. یه دفعه میگیم این همین است، یه دفعه میگیم با اینا معرفی میشه. اینا رو اگه صفت که قرار بدی دارید الان جداشون میکنید، صفت که قرار میدید جدا میشه، علم یکی میشه، قدرت یکی میشه، خود وجود یک چیز میشه، حیات یک چیز میشه، ولی وقتی به واقعیت نگاه میکنید لحاظ خودتون رو بر میدارید میبینید همه اینا این همان همان این ذاته. وقتی تعبیر کنید از ذات بگید وجود است، وقتی ذات رو خود شما راجع کنید بگید وجود است، علم است، علم کله و قدرت کله. وقتی میخواد اینا رو جدا بکنید از هم بگید وجود یه صفتشه، قدرت یه صفتشه، علم یه صفتشه و هاکزا. این دو جور ما لحاظ میکنیم، یک بار خود ذات ملحوظه، هیچ تعبیری ازش نمیشه کرد، ولی چیزیست که همه این تعابیر رو ازش میشه در آورد. یه وقتی نداریم تعبیر میکنیم، این ذات وجود است، وجود رو هم غیر از قدرت گرفتیم، غیر از علم گرفتیم، در این صورت وجود میشه صفت، چون وجود این ذاته. الان ما داریم بیرون از ذات میگیریمش، غیر از همون قدرته، ما داریم غیر از قدرت قرارش میگیم. در چنین حالتی وجود رو صفت میگیره، وقتی مغایرت میاد میشه صفت. بعد که این صفت ها رو این هم میکنیم، مثل این که به مغایرت توجه نمی کنیم، همه میشن این ذات. پس اونی که میگه واجب تعالی ذاتش همون وجوده، مغایرت رو توجه نمی کنه. اونی که میگه این وجود صفته، مغایرت توجه میکنه و هر دوش ممکنه. همونطور که عرض میکنم شما میتونید ذاتی رو ملاحظه کنید که هیچ کدوم از اینا ازش جدا نباشه، علم کله و قدرت کله و وجود کله و ارادت کله تا آخر، یه همچین ذاتی میشه توجه کنید که دیگه هیچ صفتی نداره، یک ذات بحته به قول آقای نسبسیته، هیچ چی توش نیست، خالص خالص، صاف صاف. یه وقت هم میتونید نه بگید که وجود است، علم است، قدرت است، اینا وقتی گفته میشه اینا دیگه صفت میشن، یعنی شما دارین جدا میکنید، تو ذات که رفتید اینا جدا نیستن، وقتی در این جداشون میکنید سپس قرارشون میدید. اون وقتی که جدایی پیش میاد، این جدایی در لحاظ شماست نه در ذات. در ذات همه این همه این که سپس رو وجود رو سپس گرفتیم به این مناسبت رو که داریم سپس رو الان داریم وجود رو جدایی از ذات میگیریم، یا اگه این ذات بگیریم که نمیم سپس رو. قدرت هم همینطوره، حالا فقط در وجود ما این بحثو نداریم، قدرت هم همینطوره، علم هم همینطوره. اگر شما علم و این ذات گرفتین دیگه نمیگید این صفته و خودش تعبیر به علم هم نمی کنید، میگید خود واجب تعالی. وقتی آمدید تعبیر به علم کردید و جداش کردید از قدرت، اون وقت میشه صفت. وجود هم همینطوره. پس وجود اینطور نیستش که این ذات باشه، بقیه هم این ذات هم. وقتی ما تعبیر میکنیم از خدا به انه وجودون یا به انه علمون یا به انه قدرتون، این تعبیرات که داره این کمالات رو از هم جدا میکنه و نوع این کمالات رو محدود میکنه، این تعبیرات میشه صفت. پس وجود را میشه صفت نامید به این بیانی کرد. نه فرق نمی فرق نمی کنه در من و شما فرق می کنه، در مورد واجب من فرق نمی کنه. اگر علمش این ذاتشه، شما بفرمایید ذاتش وجوده. اگر علمش این ذاتشه، یعنی ذاتش، یعنی علمش هم همه وجوده دیگه. پس چه فرقی به این علم وجود هست؟ شما عینیت رو دارید منکر میشی. فرق به
وجود علم من نمیخوام
بگم، بخوام بگم هیچ وقت وجود عنوان یه صفت اجزا رو انتظار کنه. چرا؟ اگر وجود مثل علمه، اگر وجود عین علمه، چرا علم میتونید انتظار کنید وجود نمیتونید؟
تفاوت با علم داره که عملیه، یعنی در تمام اوضاع مقدمه وجود همون فعلیه.
ایشون هم همینه میگه، میگه وجود اولین صفته. ایشون هم داره میگه اولین صفته،
یعنی ذات واجب از فعلیه
میتونید خالی کنید. ما از هیچی خالی نمی کنیم. ببینید وجود از ذات خالی نمی کنیم، خال ذات از وجود خالی نمی کنیم. ذات وجود رو بدون نظر به علم نگاه میکنی، وجود رو بدون نظر به قدرت نگاه میکنی، این چنین وجودی میشه صفت.
بدون نظر به
ذات چه
میتونی
نگاه کنی؟
بدون نظر به ذات هم داره؟
منها میکنیم یعنی چیه؟ یعنی ذات خالی میکنیم از چی؟ نه، ما ذاتیش قدرت هم خالی نمیکنیم. وقتی قدرت و صفت قرار میدیم، یعنی ذات از قدرت خالی میکنیم، ذات میشه به قدرت. وقت در اعتبار ما قدرت درست میشه براش، یا در مرتبه صفتیت براش قدرت درست میشه، در مرتبه ذات قدرت نیست. مثلا در مرتبه ذات هم قدرته. ما از هیچ کدوم نمیتونیم خالی کنیم ذاتو، ما میتونیم قدرت چه در شما صفت میگیریم. خب پس اگه اینطور باشه قدرت هم نیست. آخه قدرت به وجود فرقی نداره، شما به این عدم فرق توجه نمی کنید. خب اگه اینطور باشه شما خود چطور قدرت رو میتونید صفت بگیرید وجود رو نمیتونید؟
وجود داره من بازتر حالا قدرت شما شما یه تعریفی کنید ولی وجود موسیقی نه نمیشه از ذات خالی بشه و از صفت برد
هیچ کدوم رو مرد ذات از هیچ کدوم خالی نمی کنید
خوش رو حالا شما فهمید اشکال عامه در مورد قدرت و حیات خوبی نیست، تعبیر اشکال آقای خادمی میشه. از این خانمی که اصلی از این وجود ذات حق و تشکیل داره و از این ذات حق و از این وجود رو گرفتیم بخواهیم از چی هم کنیم؟
ببینید وجودی که این ذاته، توجه کنید، وجودی که این ذاته، وجودی که این ذاته، این قدرته، این کمالات دیگره، این وجود میشه موصوف. وجودی که این همه این هاست میشه موصوف، خود اون علم هم میشه موصوف، خود اون قدرت هم میشه موصوف. وقتی شما وجود رو بدون علم ملاحظه میکنید، علم رو بدون قدرت ملاحظه میکنید، قدرت رو بدون وجود ملاحظه میکنید، این صفات محدود میشن صفات و اون نامحدودی که مجمع این هاست ولی نه مجمع متکثر، اون میشه موصوف. موصوف برای شما همون ذاته که کمالات بی نهایت رو داره. شما یه وقت وجود رو بدون اون علم و قدرت و اینها نگاه میکنید، این میشه صفت. و موصوفش همونیست که هم وجود داره، هم قدرت داره، هم علم داره، همه رو با هم داره و همه هم یکیه. اون موصوفه. اون موسیقی جو عوض نمیشه. شما این وجود رو جدای از علم میگیری میشه صفت، علم و جدای از وجود میگید میشه صفت. و علم و موصوف هم در همه حال اونیست که هم وجود هم علم هم قدرت هم اراده همه عینشه، اون میشه موصوف. و هیچ وقت موصوف ما از وجود خالی نمی کنیم، از وجود خالی نمی کنیم، از قدرت خالی نمی کنیم، از هیچی خالی نمی کنیم. چیزی که ما اون ذات ازش خالی می کنیم تمیزه، تکثر رو اون خالی می کنیم. یعنی این ذات تمیز و تکثر نداره، به طوری که این اشیا چند تا باشن. ولی وقتی آمدیم این اشیا رو جدا کردیم، جدا جدا دیدیم، وجود جدای از علم دیدیم، علم جدای از قدرت دیدیم، قدرت جدای از اراده دیدیم، اون وقت اینا هر کدوم محدود میشن. یعنی وجود بدون علم، وجود بدون قدرت، قدرت بدون علم، اینا میشه صفت. موصوفشون همون جامعه ذات مستجمع جمیع الکمالات، نه مستجمعی که موی کسرت توش بیاد، مستجمعی که بسیطه، اون میشه موصوف. هر کدوم از این کمالات نامحدود رو جدا کنید و با کمال دیگر ملاحظش نکنید، جدا جدا بشه، این میشه صفت. به این ترتیب مشکلی نداریم، فرق بین وجود و بقیه نیست. که در واجب تعالی ببینید، موصوف همون واجب تعالی است که مستجمع جمعی کمالاته، ولی نه کمالات در او به تفصیل موجود باشه، به اجمال یعنی به صفت موجودن. حالا اگه شما کمالات رو تفصیل دادید، تفصیل دادید یعنی وجود رو دیدید بدون توجه به علمش، علم رو دیدید بدون توجه به وجود، اینا دیگه تفاصیل همون مجمله. این تفاصیل صفت میشه برای اون مجمل، تفاصیل رو صفت قرار میده. خب در این صورت وجود هم با بقیه فرق نمی کنه. وجود اگه در بقیه چیزا جداش کردید صفت میشه، وقت صفت میشه موصوفش هم همون ذات مستجمعی به جمعی کمال.
یعنی ما
اگر خود شاید
وجود
خواهد نه مخواه بگم اساسا صفت
وجود
و
شاید
وجود
فرق
میکنه. وجود
یعنی
چیز
صفته؟
فرق میکنه یعنی
اولین
صفته.
خب
ما که داریم همین
میگیم،
ببینید ما میگیم وجود اولین صفته، ما میگیم وجود اولین صفته، بقیه اوصاف رو با زمینه به این وجود درست میکنه.
نه که
در عرض
در عرض
یعنی وجود اولین صفت با آمدن زمینه، حال چه زمینه امر اضافی باشد چه سلب باشد، صفت دیگه درست میشه. ما اینو قبول داریم که وجود مثل از بقیه سر سرآمده، حالا چی هر چی اسمشو میذارید، ولی بالاخره وجود هم باشون بقیه رو داره که اگر میخوان که داشتون یه لخص صفته. ولی خب صفتیست که با بقیه فرق داره. بقیه رو اگه بخواد درست کنید باید به این وجود یه چیز زمینه کنید، حالا یا سلبی زمینه کنید یا اضافه، تا بقیه درست بشه. این تا اینجا رو ما قبول داریم، ولی این که وجود رو شما جدا بگیرید و در این حال بگید این ذاته، این قبول نداره. میگیم وجودی که این ذاته وقتی است که با همه باشه، جداش کردید میشه صفت. ولی خب این که حالا شما میگید این صفت با بقیه اوصاف فرق دارن، خب بله ما هم داریم میگیم فرق داره. ما میگیم صفت اولاست، ما میگیم وجود صفت اولاست، منتها صفت اولاست که با این زمینه ها صفت های بعدی درست میشه. تا این اندازه ما قبول داریم، نه که وجود با وقت با وصف این که از بقیه اوصاف جدا بشه بشه این نظار، این غلط. وجود وقتی از بقیه جدا شد این نظار نیست، بلکه صفت ذات. این تصور از خدا نداریم چیز این چه؟ بله مخفیه. ببینید آن چه ما از خداوند داریم یه مشت عناوینه، این عناوین کنار هم میذاریم، بعد این هم اضافه میکنیم که این عناوین به نحو بساطت در خدا موجوده. تا این اندازه پیش میریم دیگه برگشت نمیتونیم جلو بریم. ما فقط عناوینی رو میذاریم، با این عناوین میخوام خدا رو بشناسیم، اما عناوین متکثرن، این رو اضافه میکنیم که تکثر رو حذف کن، بساطت رو لحاظ کن. این عناوین در ذات واجب تعالی، در ذات واجب تعالی صادقن بدون تکثر بلکه با بساطت. این با این وضع ما خدا رو میشناسیم، بیشتر از این نه. ولی خدا رو که ذاتش نمیتونی بشناسی، فقط عناوین میشناسیمش، یعنی با اوصاف. و اوصاف رو هم در واجب تعالی که رسیدیم تکثرش رو برمی‌داریم، ادعا میکنیم عینیت، عینیت یعنی وساطت، وقتی اینطوری خدا رو میشناسیم. اصل وجود رو ما عنوان نمیگیریم، همونطور که اصل قدرت رو عنوان نمیگیریم، اونی که ما میخوام بشناسیم عنوان میگیریم، بله وجود رو در ذهن خودمون عنوان میگیریم. ما وقتی میخوام بگیم خب واجب تعالی وجوده، مگه اون ذات وجود رو میشناسیم؟ عنوانش رو داریم میگیم، ما میگیم عنوان وجوده، حالا مصداق این عنوان چیست نمیدونیم، همونطور که مصداق علم رو نمیدونیم، مصداق قدرت رو نمیدونیم و بقیه رو، مجمع مصداق ها رو هم که همون ذات واجب تعالی است نمیدونیم. ولی ما فقط اون چیزی که میدونیم همین عنوان، حتی اصلا مفهوم این عنوان. حالا بعضی گفتن این مفهوم این عنوان هم در واجب تعالی این همان، بنابراین اونم نمیدونیم. میگن که شما مفاهیم این عناوین رو در خودتون میدونید، در واجب تعالی نمیدونید. حالا ما خیلی دیگه بالا بریم جلو بریم، میگیم مفاهیم این عناوین هم در واجب تعالی میدونید، ولی مصادیقش رو دیگه نمیدونید. یا مصداق واحدش رو، مصادیق چرز میکنم، یعنی مصادیقی که در اونجا وقتی رفتن همه شدن یا مصداق، اینو نمیدونید. ولی اگه بدونید که کنه ذات خدا رو فهمیدیم، عنوان واحد نداریم. بله، یعنی نه تنها واجب تعالی اینطوره، اگر شیء وسیع باشه با یه عنوان نمیشه فهموندش. یعنی عنوان صلاحیت ندارد که ظرفیت ندارد برای اون معنای وسیع، باید اون معنا رو با عناوین متعدد فهمون. در غیر واجب تعالی همینطوره، شما اگه یه موجود کاملی داشته باشید با یک لفظ نمیتونید بفهمیدش. میگه که بحر قلزم در ظرف ناید، یعنی این معانی در حرف ناید که بحر قلزم در ظرف ناید. معنا رو نمیشه تو حرف بنجوند، همونطور که یه دریای بزرگ رو نمیشه تو یه ظرف جمع کرد. وقت باید ظرف های متعدد درست کرد تا این دریا تو اون ظرف ها جا بگیره. برای یه ذاتی بی نهایت هم باید بی نهایت اوصاف درست کرد، تا این هر کدوم از این اوصاف گوشه ای از اون نشوندن. گوشه که عرض میکنم تعبیر غلطیه، اونتا خب دیگه ما تعبیر دیگه نداریم، تعبیر جسمانیه در حالی که خدا مجرد. بالاخره ولی یه عنوان نمیتونه خدا رو نشون بده، حتی عنوان وجود تنها که دیگه سرآمد عناوینه، حتی اونم نمیتونه ذات واجب نشون بده. و ایزا حد دخته، البته یه مطلب هست، ما گاهی از خدا تغییر به واجب الوجود میکنیم یا تغییر به اول تعالی میکنیم و مدعی هستیم که این خدا رو نشون میده، با اینکه یه تغییره، اما مدعی این معنی هستیم که او رو فقط اشاره میکنه، ولو در باطن فقط یه صفت از اوصافش رو میگه، ولی داره بالاخره یه جوری به او اشاره میکنه. به قول خود شما موجود رو وقتی گفتیم مثل این که بالاترین عنوانه که داره اشاره میکنه، مثل این که مثلا خودمون انسان عنوان بالایی است برای ما، ولی با انسان گفتن همه چی روشن نمیشه. کتابت هم هست، ذهن هم هست، چیه چی هست، اینا همه باید کنار هم قرار بگیره تا انسان رو به طور کامل معرفی کنه. انسان ولی انسان چون بالاتری نمیتونه اشاره میکنه، میتونه عنوان مشیر باشه. وجود هم همیتون میتونه عنوان مشیر باشه، وقت اگه اینو حساب کنه قادر اینا هم میتونن، اولا میتونه هر کدوم عنوان مشیر، همونطور بعضی عناوین بالاتر بعضی عناوین پایین تر. این هم مثال هایی که میزنیم بارها عرض کردن، از بعضی جهات مقربن، از بعضی جهات مبعدن. ما با اون جهت مقربش که بچه شبهی توجه داریم، مبعداش هم در نظر داریم، یعنی اعتراف به مبعد هم داریم. خب و ایزا حق دخته، وقتی تحقیق کنی، یعنی دقیق نظر کنی، تأمل دقیق بکنی، میبینی که تکون و صفت الاولا لواجب الوجود انه انم و موجوده، این اولین صفت برای واجب تعالی. ثم صفات الاخرى، بقیه صفات با همین وجود درست میشند، منتها یا با زمینه کردن اضافه، یا با زمینه کردن سلب، یا با زمینه کردن هر دو. ثم صفات الاخرى و ازها یکون المعنی فیها، این معنا نه، المعنی یکون المعنی جو فیها که تشدیدشو کتاب ما رو نون گذاشته شده معنا تشدید باده روی یه قرار داده بشه یکون المعنی جو فیها این مقصود یعنی آنچه که قصد می شود الفلام شاید فلام مصول است بعضی از صفات دیگه سم از صفات الاخرى بعضی ها یکون المعنی جو فیها یعنی آنچه که قصد شد در اون صفات حاضر وجود است ما اضافته و بعضها یعنی بعض اوصاف حاضر الوجود است معتلبه بعدا هم اضافه میکنیم بعضها حاضر الوجود است ما اضافته و سلبه که هم اضافه هم سلب و لیس و لا واحد منها موجبا فی ذاته کثرتا البته و لا مغایرتا لیس و لا واحد رو بارها داشتیم نظیرش رو داشتیم تأکیده یعنی هیچ کدام منها هیچ کدام از این اوصاف در ذات خدا موجب کثرت نیستند و موجب مغایرت هم نیستند در بیرون از ذات ما کثرتی میبینیم مغایرتی رو لحاظ میکنیم و الا در ذات هیچ کدام مستلزم کثرت نیستند ذات همونطور که عرض کردم کمال محضیست که همه این کمال ها در او به نحو وحدت و وساطت موجودند ما این کمالات رو از هم جدا میکنیم تفصیل میدیم اون اجمال به صورت این تفاصیل در میاد اون وقت کثرت توی تفصیلی که ما دادیم درست میشه نه در ذات خب ایشون ادعا کرد که تمام اوصاف رو با زمینه کردن اضافه یا سلب یا هر دو به وجود به دست میاریم حالا میخواد اینو تبیین کنه یکی یکی صفات رو لحاظ میکنه اون بعضی از صفات رو همه رو نه یکی یکی لحاظ میکنه و توضیح میده که در این صفات وجود با چی زمینه شده یا چی به وجود زمینه شده و این صفت درست شده اولین صفتی که توضیح میده اوصافیست که از زمینه شدن سر به وجود درست میشود اینو با عنوان میگه میگه فلتی تو خالت و سر خب جا داره که پشت سرش بگه ولتی تو خالت و اضافه بله تو خالت و اضافه ولی نمیگه اصلا عادت ابن سینا این نیست که عناوین رو منظم کنه اون یه دفعه بدون آگاهی وارد عنوان برد میشه اینجا همینطوره گفته فلکی تو خالت و سر دیگه بعدش نگفته فلکی تو خالت و اضافه ولی یواش یواش وارد اونم شده بعدم سوم در مرحله سوم خلط اضافه و سلب با هم ملاحظه کرده خب اولین صفتی که از مخالطت سلب درست میشه یعنی سلب با ایجاب مخلوط میکنیم و مجموعه رو یه صفت قرار میدیم اولین صفت جوهره اما ایشون میفرمد جوهر رو ما بر خدا اطلاق نمی کنیم حالا اگه کسی اطلاق کرد معنیش اینه معنیش اینه که وجودیست لافی موضوع وجودیست که ازش موضوع سلب شده یا به تعبیر دیگه میگیم وجود مستقل وجودی که متکا ندارد موضوع نداره این متکا نداره این وجود رو میگیم که جوهر این یکی فل لباتی تو خالت و سلب فل لباتی یعنی فل صفات و لباتی تو خالت و سلب یعنی با زمینه شدن سلب به وجود درست می شوند که مخلوطی از وجود سلب است انهو لقال قائلون اگر قائلی للاول تعالی بگوید انهو جوهرون قائلون فائل قال است انهو جوهرون مقول قول این ولم یتحاشه جمله مترز است به من مفاد جمله مترز است یعنی اگر تحاشی نکند و به خدا بگوید انه جوهران ما که تحاشی داریم به خدا جوهران نمیگیم در نمت چهارم اشارات هم یه فصل مستقلی تشکیل دادیم برای این که ثابت کنیم که خدا جوهر نیست البته جوهر به معنی اصطلاحی نیست ولی جوهر به معنی گوهر که به معنی ذاته چرا هست لمیت هاشه به معنی وحشت زدن نیست. لمیت هاشه یعنی هاشه نرود، یعنی از کنار نرود، بیاد تو مد و جرأت بکنه. اگر بگوید جوهران لم یعنه الا هذا الوجود و هو مسلوب عنه الكون فی الموضوع و هو حالیه، قصد نکرده از این جوهر مگر همون وجودی را که اولین صفت واجب است، در حالی که اون وجود مسلوب از اون وجود الکون فی الموضوع، الکون فی الموضوع را داره سلب میکنه از این وجود، پس همون وجود لحاظ کرده با سلب الکون فی الموضوع. شده جوهر، بنابراین جوهر عبارت است از وجود به علاوه سلب کن فرموز. و ازا قال لهو واحدون، اگر به خدا اون قائل بگوید واحدون، تمام عبارت های بعدی همه رو دقت میکنید که به صورت صیغه معلوم میاد، قاله میگه، انا میگه، همش برمیگرده به این قائل. لو قال قائل للاول تعالی، تا آخرش قاله ها که میاد، انا که میاد، هرچی انا یعنی قصده، هرچی میاد این همه زمینش برمیگرده به همین قائل. و اذا قال الله یعنی للاول تعالی واحدون، در این صورت یکی از دو چیز اراده میکنه. واحد دو معنی داره، یکی این که شریک ندارد فرد است، یکی این که جز ندارد بسیط است. از جز نداشتن احد هم تعریف میکنند، گاهی میگن واحد گاهی میگن احد. وقت جز ندارد به تعبیر ابن سینا، جزء مقداری رو سلب میکنه، یعنی میگیم تقسیم نمیشود بالکم. بله میگیم جزء مقداری نداره. بعد میگیم جزء قولی هم نداره. قول در اینجا یعنی قول شارح، قول شارح یعنی حد. جزء حدی هم نداره، یعنی جنس فصل نداره، یعنی اجزای ذهنی هم نداره که جنس و فرض باشه. بعد اجزای عینی هم قهرم که همون ماده و صورت نداره، وقتی جزء ذهنی نداره جزء عینی هم نداره. چون میدونید شی ممکنه جزء شیی که جزء عینی داشته باشد جزء ذهنی هم داره، ولی اگر جزء ذهنی داشت لازم نیست جزء عینی هم داشته باشه. بعضی چیزا جزء ذهنی دارن مثل مجردات، ولی جزء عینی نداره. یا حتی در غیر مجردات هم داریم، عرض، عرض جزء ذهنی داره ولی جزء عینی نداره. اگر ما جزء ذهنی رو نفی کردیم جزء عینی به طریق اولا نفی میشه. لذا مصنف فقط جزء ذهنی رو داره نفی میکنه و قهرن جزء عینی هم نفی میشه، چون چیزی که جزء ذهنی نداره حتما جزء عینی هم نداره. بعدم باز عبارت بعدی رو میاره که واحد رو به معنای بی شریک میگیره. یک بار واحد رو به معنای بی جز قرار میده، یک بار واحد رو به معنای بی شریک قرار میده. یعنی یک بار واحد رو به معنای بسیط میگیره، یک بار واحد رو به معنای فرد میگیره. در هر دو هم همین قانونی که گفت رعایت میشه که اون به اون وجودی که اولین صفت است سلبی را زمینه میکند، یعنی بی جز بودن رو یا بی شریک بودن رو. و اذا قال له واحدون، اگر اون قائل به اول تعالی بگوید واحدون، لم یعنی جز این که هذا الوجود، هذا الوجود نفسه مسلوبا عنه القسم، هذا الوجود اشاره داره به وجود واجبی، نه به وجودی که در حد جوهر اخ میشه. آخه در اینجا چون پشتر جوهر آورده و جوهرم عبارت است از الموجود لافی موضوع، این ممکنه کسی فکر کنه هذا الوجود همون وجود جوهری که لافی موضوعه. ما توضیح میدیم هذا الوجود یعنی وجود واجبی، نه اون وجود جوهر که در جوهر هست، زیرا که خداوند جوهر نیست. همون وجود واجبی که اگر در جوهرون هم ما خواستیم تصریح کنیم، میگیم همون وجود واجبی. لم یعنی الا هذا الوجود نفسه مسلوبا عن هر قسمه، قصد نشده جز همین وجود رو، همین وجود واجبی رو، خود همین وجود واجبی رو، در حالی که مسلوب باشد از این وجود قسمت بالکم یعنی اجزای مقداریه، قسمت بالقول یعنی اجزای حدیه. قول از کدم این قولشونه، پس از او قسمت اجزای مقداریه سلب شده یعنی اجزای مقداریه نداره، از او اجزای حدیه سلب شده یعنی اجزای حدیه نداره. وجود در صورتی که بگیم اجزا ندارد می شود واحد. او مسلوبن انها شریک، این او مسلوبن انها شریک مطلب بعدی ماست که میخواد واحد رو به معنی فرد قرار بده، یعنی بی شریک همون وجود در حالی که مسلوبن انها شریک. دقت میکنید که این او مسلوبن با او عطف گرفته که با اون مسلوبن انها رو قسمه در کم اول قول فرق کنه، زیرا در اون اولی داریم داخلش رو از تکثر مبرا میکنیم، در مسلوبن انها شریک داریم خارج رو از تکثر مبرا میکنیم، یعنی در جهان خارج هم کسرتی بر این واجب نیست که دو تا فرق باشه یا بیشتر از دو تا فرق باشه، چون این دو تا به هم فرق دارن با او از گرفت جداشون کرد. اما در ذیل اون مسلوبن انها قسمه بالکم اول قول، یه مطلبی رو باید عرض بکنیم که ببینیم از خدا چه چیزایی رو باید سر کرد، چه اجزایی رو باید سر کرد. میگیم واجب تعالی احد است، یعنی اجزای عینیه ندارد، اجزای ذهنی هم نداره، احد به این معنا، اجزای مقداری هم نداره، احد یعنی بسیط، اجزای ذهنیه، اجزای عینیه، اجزای مقداریه نداره. حالا مقداریه رو ندیده بگیرید، اجزای عینیه و ذهنیه نداره. خب اجزای ذهنیه قبل از مرکب حاصلند، البته قبل رکبی، اجزای عینیه هم همینطور، اجزای عینیه هم قبل از مرکب حاصلند. پس وقتی ما میگوییم واجب تعالی اجزای عینیه نداره، اجزای ذهنیه نداره، یعنی کثرت قبل از ذات نداره، کثرت قبل از ذات نداره. پس بگویید احد است، بگویید اجزای عینیه و ذهنیه ندارد، بگویید کثرت قبل از ذات ندارد، هر سه مفادشون یکیست ولی تعبیرشون و ظاهرشون فرق میکنه. این یه مثلا. گاهی میگیم که واجب تعالی سمد است، یعنی پر است، یعنی به ماهیت وجود منحل نمیشه، یعنی اجزای مقداری هم نداره، یعنی کثرت معزات نداره، این کثرت قبل از ذات، این کثرت معزاته، کثرت معزات نداره. پس احد است یعنی کثرت قبل از ذات نداره، سمد است یعنی کثرت معزات نداره. معنی سمد اینه که پره، یعنی اینطور نیستش که مرکب باشه دو چیز، بسیطه، پر یعنی بسیط، یعنی مرکب نیست از دو چیز یا سه چیز، به این معنا که مرکب از وجود و ماهیت نیست یک، مرکب از اجزای مقداریه نیست دو، پس کثرت معزات رو نداره. سوم میگیم واجب تعالی صفاتش عین ذاتشند، زاده بر ذاتش نیستند، معناش اینه که کثرت بعد از ذات هم نداره، کثرت بعد از ذات، صفت مال بعد از ذات هم. صفاتش عین ذات هم، یعنی متغایر نیستن، متکثر نیستن، پس واجب تعالی کثرت بعد از ذات هم نداره. توجه کردید احد است یعنی کثرت قبل از ذات نداره، سمد است یعنی کثرت معز ذات نداره، صفاتش این ذاتش، صفاتش این هم و این ذات هم، یعنی کسرت بعد از ذات هم نداره. پس هیچ جور کسرت برای واجب تعالی نیست، نه قبل از ذات، نه مع ذات، نه بعد از ذات. الان که داریم سلب اجزا میکنیم، مصنف سلب وجود ماهیت رو نگفته، ولی اون هم باید سلب بشه، که با این بیانی که عرض کردم اونم باید سلب بشه. هر نوع کسرتی باید سلب بشه، چه قبل از ذاتش، چه مع ذاتش، چه بعد از ذاتش. اجزای ذهنی، ماهیت وجود اجزای ذهنی نمیگیم. درست ماهیت وجود با تأمل ذهن، تأمل با عین، درسته که ماهیت وجود با تأمل ذهن درست میشوند، ولی اجزای ذهنی به حساب نمیان. جنس و فرد اجزای ذهنی هستند، ولی ماهیت وجود اجزای ذهنی نمیگیم، میگیم با تحلیل ذهن درست میشوند، ولی اجزای ذهنی نیستند. مگر اینکه شما مرادتون از اجزای ذهنی اهم باشه، یعنی هم اجزایی که ذهن اونها رو اجزا میبیند، هم اجزایی که ذهن شی رو به اونها تحلیل میکند. اگه این باشه اشکال نداره اسمش رو بذارید اجزای ذهنی. اجزای ذهنی یه عنوانه، شما میتونید اسم بذارید برای هر چی دلتون خواست، چون اسم گذاشتن مشکلی نداره. بله، ولی اینطور رایج شده اجزای ذهنی به جنس و فرد گفته میشه، به وجود ماهیت اجزای که به تحلیل ذهن درست میشن اجزای ذهنی نمیگن، بلکه میگن با تحلیل ذهن درست میشن. نمیگن اجزای ذهنی، میگن اجزایی که با تحلیل ذهن درستش میکنن. حالا اگه کسی اسم اینو خواست اجزای ذهنی بذاره، هیچ اشکال نداره. به قول ابن سینا اسم بذار و بعدم اعلام بکن که بفهمن مراد چیه. ترکیب از وجود عدم رو ابن سینا نگفته و دیگه شاید بگیم جزء مخصوص ملا صدراست ترکیب از وجود عدم رو، ولی نه این که ابن سینا و امثال ابن سینا متوجه این مسئله نبودن، تعبیری نداشتن، تبیین نکردن. حالا یا این که بعضی چیزها رو خدا بالاخره تو ذهن قدما نمیندازه تا نصیب متأخرین بشه، چون هر جا بخوان قدما همه چی رو بگن دیگه برای متأخرین چیزی باقی نمیمونه. گاهی یا اینطوره، یا شدت وضوح نگفتن، یا نگفتن چون خدا بدونشون اختار نشده، یا شدت وضوح بهشون ذهنشون اختار شده اونطور نگفتن، چون خداوند مرکب از وجود عدم این با وجودش نمیسازه. از اگه واجب الوجوده که اصلا عدم رو به طور کامل ترک میکنه، واجب الوجود من جمیع الجهات هم هست، یعنی تو هر جهتی که حساب کنی عدم رو ترک میکنه. پس چه موقعیتی برای عدم در ذات او باقی میمونه که ما بگیم مرکب از وجود عدم نیست، که واضحه که مرکب نیست. وقتی میگیم واجب من جمیع الجهاته، یعنی نه تنها در ذاتش بلکه در صفاتش، در هیچی از او عدم راه پیدا نکرده، یعنی یا خطرش اینه که مرکب از وجود عدم نیست. این یه احتیاج نداره گفته بشه، با گفتن این که واجب من جمیع الجهاته احتیاج گفتن نداره. صدر این رو تشریح کرده، یعنی این مطلب رو استخراج کرده و توضیح داده. ممکنه آقایون بزنشون رسیده باشه ولی توضیح نداده باشه.
به نظر میرسه که این خور میکنه، این نحی ترسیل از روی زهران این خور میکنه، خلقه این خلقه میشه. مثلا ما میگیم که یه سلسله از علم و معادی داریم، چون بالایی نسبت اینا واسه نیست. ولی چه در این داریم که این بالایی نسبت به هر معنی که بتوان فرض کرد، نسبت به هر معنی که بتوان فرض کرد هم وابسته نباشد و ناقص نباشد. این بحث تصویر از وجود عدم داره این رو نفت میکنه، یعنی وارد بکنید که میگیریم که نمیگیم که بالایی و مطابق بالایی مثل این مراتب خانهی باسته نیست و به این مراتب دیگر باسته نیست و علت همه نیست. این چرا خودش در یکی از مدیدی که البته به دیگران اون رو نداده که مثلا ما بگیم که خب مثلا داره که این رو داره، مثلا یه صحبتی که اصلا به ذهن ما نمیاد، یا شما فرض می‌فرمایید که در یک حدی که لازم نیست بیشتر از اون داشته باشه تا علت موجودات دیگر باشه. مثلا یه صفتی رو مثلا تا سخت درسته به دیگران هم نمایونی هم درسته ولی چرا بیشترش رو درسته؟ این ظاهرا این خلعی که اینجا احساس میشه،
این خلعه رو که شما میفرمایید همون واجب و وجود واجب و منجمی زاد پرش میکنه.
واجب و منجمی جهان چجوری اثبات میشه؟ باز میگیم که وقتی که استدلال واجب و منجمی جهان وقتی تعمل میکنیم این بعضی از چیزها باز یه خلعه استدلالی داری که باز نمیتونیم
بله از
این استثباتی که اصلا به ذهن ما نمیرسه اصلا محفوظ میشه فرس
البته اینطور هست که صفاتی که به ذهن ما نمیرسه و خدا داره همه اسما مستثره که به ذهن ما نمیرسه آشکارشون نکرده.
بله
ولی اونی که اثبات میکنیم از باب این که واجب تعالی کمال مرزه هرچی کمال است داره، یا این که فرض کنید که از منقول به دست میاریم اسما مستثر رو از منحول باید دست بیده، نه باید دست بیده، شاید عقل نتونه دخالت کنه. ولی شما میگید مرکب از وجود عدم نیست، بله خوب حرف خوبیه. مرکب از وجود عدم نیست یعنی هیچ نقصی ندارد، نقص ندارد، عدم مطلقه. بالقوه رو عدم میگیم، نقص رو عدم میگیم، نداشتن رو عدم میگیم، هر سه رو عدم میگیم. مرکب از وجود عدم نیست یعنی قوه نداره، نقص نداره، ناداری هم نداره. خب این عبارت خوبیه. ولی من میخوام عرض کنم که شاید با عبارت دیگر ابن سینا اینو فهمیده باشه، نه که بخوام بگم این عبارت ناقصه، این عبارتی که صد رو گفته عبارت خوبی همه به قول شما خلاها رو پر میکنه و ثابت میکنه که صفتی هم که به ذهن ما نمیرسه بازم اگر صفت کمالیست خدا داره. اما میخوام عرض کنم که وقتی میگیم واجب الوجود واجب من جمیل جهاد باد بدون توجه به استدلالش، ممکنه در استدلالش ما از یه چیزی استفاده کنیم، ولی وقتی این مطلب جا افتاد ثابت میشه که هیچ عدمی در واجب نیست، قوه نیست، نقصی نیست، عدمی هم نیست. یا وقتی میگیم کمال محض است، یا وقتی میگیم محتاج نیست، یا وقتی میگیم مستکمل نیست. البته مستکمل نیست نمیتونه مشکل حل کنه، چون ممکنه کسی بگه خدا صفتی نداره تا آخرم نخواهد داشت که استکمالی به وجود نیاد، ولی بقیه اینا که از کردم اینا مشکل میتونه حل کنه. حالا شاید ابن سینا به این جور عبارت اکتفا کرده و اون تشریح از وجود و عدم رو نگفته. اگر هم ثابت بشود، اگر هم ثابت بشود که کلماتی که ما گفتیم اون فایده ای رو که نفی ترکیب از وجود و عدم افاده می کند، این کلمات ما افاده نکند و ابن سینا اون کلماتی رو گفته که اون نفی رو افاده نمی کند، همونیست که عرض کردم خدا علمش رو، علم بعضی علوم رو گشته برای متأخرین، همه رو به قدما نداده. خب ابن سینا بهش ذهنش نرسیده سنجا گفته.
اگر که به جایی نرسن که محلوز سید دیگری نباشن، این تسلسل پیش میاد و تسلسل ماها. خب پس بنابراین اون وجودی داره که وجودی باید خط بشید که محلول چیز دیگری نیست، این وجود وجود اینه. بعد اون واجب من زمین جهاتش هم همینه، این وقتی مطابق اون استدلال نگاه میکنه، یعنی میگه که اگر شما در یک صفتش هم محتاج دیگری باشه باید از وجود وجودش میفته، از این موضوع وجودی که اینجوری اثباتش کردیم.
بله شما دارید فرض میکنید که خود ذات واجبه، اون صفاتی هم که دارد همه واجبه، چه عیبی دارد یه صفتی اصلا نداشته باشه؟ نه به نحو ممکن، نه به نحو ممکن. سوال شما اینه دیگه. وقت این میگیم مرکب از وجود عدم نیست، این نداشتن رو نفی میکنه. اما اگه بگیم واجب من جمیع جهاته، این نداشتن نفی نمیکنه، بلکه واجب من جمیع جهات میگه اونی که دارد همش واجبه، اونی که ندارد چی؟ کل ندارد. پس واجب من جمیع جهات جانشین نفی ترکیب از وجود عدم نمیشه. چرا؟ اگه جانشین نشه با تعبیرات دیگه ما نتونیم این نفی ترکیب از وجود عدم رو برسونیم، میگیم این چیزی که صدرا گفته ابن سینا نگفته و از علومی است که نصیب متأخرین شده نگفته. مثلا مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا
اشکال استناد دارید بعد بگید که کفر تحقیل
از بزنه تمام باشه بگید چیستیه نسبت این مفهوم نسبت در ذهن ما نفس نباشه
خب بگید متعلق به بحث ما قرار
شده بگید بگید وقتی شما میگید خدا همین خدا کامل مطلقه من میگم که احتمال هست که یه صفتی باشد که او کمال باشد ولی به ذهن شما نیامده باشد همین احتمال هست
نه ببین از چه دارد اگر شما بگید واجب اینجا یه جهات خب بیانتون ما تموم حساب میکنید اما اگر بگید کمال مطلقه کمال مطلقه یا کمال بی‌نهایت اون اثبات نمیشه ولی وقتی ما کمال مطلق رو گفتیم کمال مطلق یعنی هیچ صفتی نیست که نداشته باشه ولی بزنه بنامه نیاد بزنه بنامه مهم نیست ولی بزنه بنامه نیاد هیچ کمالی نیست که اون نداشته باشه این خود کمال مطلق میفهماند که مراکب از وجود بردن نیست
پس کمال مطلق هم با مواجب من جمعی جهات دست نمیده با نفت که تبدیل از وجود بردن
حالا اگه از یه راهی تونستن کمال مطلق رو ثابت کنن بدون نفی تجیب از وجود بردن وقت دیگه احتیاجی به نفی تجیب از وجود بردن نیست همون کمال مطلق خودش مفاد نفی تجیب از وجود بردن رو افاده میکن این کسرت معذات قبل از ذات بعد از ذاتی که عرض کردن خلاصه ایست از یک حاشیه طولانی مرحوم شده هم که بسیار طولانیه من خلاصه شما شما عرض کردم البته خلاصه به علاوه هست فقط خلاصه نبود و اذا قال عقلون و عاقلون و معقولون اگر اون قائل بگوید خداوند عقل است و عاقل است و معقول است هر کدوم از این سه تا رو بگه دو چیز رو لحاظ کرده غیر از وجود یکی سلب رو یکی اضافه رو یعنی سلب از ماده رو بالاخره موجود اگر عاقل باشه یا عقل باشه یا معقول باشه باید از ماده مسلوب باشه عاقل باید ماده نداشته باشه معقول هم همینطور معقول به ذات عرض میکنه ما معقول به عرض اشکال نداره ماده داشته باشه عقل هم باید ماده نداشته باشه پس عقل است عاقل معقول یعنی همون وجود است که ازش ماده سر شده ماده به علاقه ماده هر چی که جز علاقه ماده سر میشه این یکی دیگه هم اضافه اعتبار میشه وقتی میگیم عاقلون اضافه به معقول وقتی میگیم معقولون اضافه به عاقل بالاخره یه نوع اضافه لحاظ میشه اون وقت وجود همون وجود واجبی به علاوه سلب ماده به علاقه ماده به علاوه این اضافه مجموعه میشه عاقلون عقلون معقولون این هم اسم دیگر که توجه شدید با وجود و زمینه سلب و اضافه با هم درست شد و ازا قیل عقلون و عقلون و معقولون ازا قانه اون قائل لم یعنه بالحقیقه فس نکرده این قائل بالحقیقه الا این را یعنی ولو در ظاهر ممکنه این قائل یه چیزی رو قصد کند ولی بالحقیقه قصدش اینه یعنی اگه بشکافی دلشو میبینی این قصدشه ولی خودش ممکنه متوجه نباشه قصد نکرده جز این که حاضر مجرد مسلوب انها جواز و مخالطه تلماده و علاقه ها یک معتبار اضافه تلماد دو حاضر مجرد یعنی حاضر وجود مجرد که البته خود مجرد همون مسلوبن انها جواز مخالطت ماده است حاضر مجرد این حاضر وجودی که گفتیم مسلوب است از این وجود جواز مخالطت ماده نه که مخالطت ماده رو نداره جواز مخالطت ماده رو نداره و علاقه ماده یعنی چنان ماده از این مسلوبه که در هیچ مرتبه از مراتب نمیشه ماده با او همراه بشه مگر این که قوله مگر اینکه قول عرفا رو بگیریم و قائل به تنزل بشیم بگیم در مراتب نازل ماده همراه هست ولی در مراتب نازل این ماده حدی است خود اون وجه الله ماده رو نداره که ماده رو نداره خود بیت الله ماده نداره، این ماده حد زننده است، یعنی حد این تنزله. خب عرفا میگن این تنزلات یا به تعبیر دیگه این مظهرها این اون ظاهرن من وچین و غیر اون ظاهرن من وچین آخر، پس این تنزل رو این او میدونن، من وچین این او میدونن، یعنی از این جهت که او رو نشون میده این او، ولی از جهت این که محدوده این او نیست، با او فرق داره. این ماده لازمه محدودیت این مظهر است، نه لازمه اون وجود واجب. پس وجود واجب مطلقا از ماده برهنه است و جایز نیست که با ماده باشد، حتی در مراتب پایین. این ماده مال این وجود نیست، مال اون مرتبه است که عرض کردم. بنابر نظر عرفا هم این حرف ابن سینا درسته، چون عرفا هم ولو این که این مظهر رو این ظاهر میدونن، ولی ماده رو از خصوصیات اون ظاهر نمیدونن، از خصوصیات مرتبه این مظهر میدونن. لذا باز هم وجود واجب رو که ظهور کرده در این شیء و وجه الله این شیء است، او رو خالی از ماده حساب میکنن، یعنی ماده رو جداش میکنن از وجود واجب، حتی در این مطلب ناظر.
وجود به حیث تقریبی این مرتبه میشه
که این احکامی
رو
به
خدا
نسبت به درزن نسبت و به درزن همون عین من وچن و غیر من وچن، که البته خودشون هم تأکید میکنن که اصلا این کلمه من وچن ملاحظه کن، وقتی ما میگیم عین همان نگو عین همان، بگو عین همان من وچن، حتی اگر ما من وچن رو در یه ذات نیوردیم شما حتما کنار مطلب ما بذاریش، بدون که ما من وچن رو اراده کردیم. این اگر بخواد بگن عین مظهر عین ظاهر غیر من وچن نگن که شرک میشه، و خودشون اصرار دارن که ما نمیگیم واجب تعالی مجموعی عالمه، و ما نمیگیم واجب تعالی هر کدوم از این افرادن، در حالی که عینیت رو میگیم ولی قائل نیستیم دارن که واجب اینا هستن. این همون من وچن عینن، من وچن چون واجب رو نشون میدن، آیت هم آیت هم واجب نشون میدن اینه. یعنی شما وقتی عکس کسی رو تو آینه میبینید میگه اینه زیده، یا عکس کسی رو تو کاغذ میبینید میگه این که اینه زیده، اینه زیده یعنی زیده نشون میده، نه اینه زیده، زید که گوشت و پوست و استخوان این کاغذه، و این که نیست. و اذا قال لهو، یعنی و اذا قال این قائل لهو، یعنی برای واجب تعالی بگوید اول، یعنی صفت اول رو به خدا نسبت بده، لم یعنی الا اضافت حاضر وجود الال کل، اینجا دیگه سلوی نیست، همون وجود واجبی رو اضافه میکنه به کل، یعنی میگه واجب تعالی مبدع اون کل، کل کل ممکنات، کل یعنی کل ماسوا، یعنی کل ممکنات، اضافه میدهد این وجود رو به کل و میگوید اون نسبت به کل اوله، یعنی مبدعه. پس اولیت واجب تعالی اول است، یعنی وجودی است که مبدا و کل موجودات است.
این لغتی
تو خالق الایجاب شده است. آره دیگه، و از قبلش هم شد دیگه. اینجا لغتی تو خالق الایجاب لابلاش تو خالق سلب میاره ایشون. بله. نه به ترتیب نیست. و اذا قال له اول، وقتی قائل به این خداوند میگوید اول، قصد نمی کند مگر اضافه همون وجود واجبی رو به کل، یعنی به کل موجودات و به کل ماسوا. اما وقتی میگه قادر، چرا قائله؟ میگه این صفات حقیقیه، صفات حقیقی اگه بخوان تبیین بشن با سلبی کنارشون بیاد یا اضافه کنارشون، همون وجود باید سلبی. نمیگه صفت اضافه میشه. اگر شما چیزی به وجود اضافه کردید، این وجود، این صفت اضافی درست نمیشه. اگر چیزی رو سلب کردید، صفت سلبی درست نمیشه.
چرا
در حقیقی جانبی سالده میشه؟ خدا آدم
قادر
و ماهر
چرا در حقیقی سندی میگه؟ راهی برای اصفاد نتیجه رو نیست؟ همونجوری بقیه انجام دارد؟
دقیقی
چکار
شدن؟ بقیه همی کنید؟
خب ما صفات وجودی سندی تصمیم و
صفات سلبی یعنی این که همون وجود همراه سلبی هست. میشه صفات سلبی، مثلا واحد رو ما صفات سلبی حساب میکنیم، فرد رو، احد رو، این همه صفات سلبی حساب میکنیم، ایشون صفات سلبی حساب شد. بعضی رو صفات ثبوتی حساب میکنیم که البته سلب هم توش هست، مثلا قدرت رو صفات ثبوتی حساب میکنیم و عقل و عاقل و مغرور ما صفات ثبوتی حساب میکنیم. یعنی ابن سینا توجه کنید که توی سلب هم راه داد، گفت مسئول به همین حال ماده. تحقیقی که ایشون میکنه طبیعی تر از اون اسمایش که ما میذاریم. بعضی صفات ثبوتی هم بعضی سلبی هم، ایشون هم صفات ثبوتی سلبی داره. عنوان بحثش همین بود، عنوان فصل گفت صفات ثبوتی و صفات سلبی شدن تکثر در ذات واجب ترا ایجاد نمی کنند. پس صفاتی رو ثبوتی میدونه، صفاتی رو سلبی میدونه. صفات ثبوتی رو میگه که بله، صفات ثبوتی رو میگه از اضافه درست میشه، صفات سلبی رو میگه از سلب مع الوجود درست میشه. وقت اونم که اونایی هم که از سلب و اضافه با هم درست میشه، اونا رو ظاهرن ایشون جد ثبوتی ها میگه از باب تقلیل اضافه و سلب. مثلا عقل و عقل و معقول رو صفت ثبوتی میگه از باب تقلیل. البته اسم نبرده ها، در اینجا اسم نبرده، ولی در عنوان گفته که صفات ثبوتی و سلبی معلوم میشه که معتقد به صفات ثبوتی و سلبی هست. در جاهای دیگه هم گفته، اینجا نگفته. اینجا ما اسم میذاریم، میگیم اون وقتی که وجود با سلب زمینه شود صفت میشه صفت سلبی، اون وقتی که اضافه ای در کنارش بیاید میشود ثبوتی، اون وقتی هم که اضافه و سلب هر دو با هم باشن بازم صفت میشه ثبوتی از باب تقلیل جانب اضافه و سلب. خب اذا قال له قادرون، اگر این قائل به خدا به هم بگوید قادرون، منظورش اینه که واجب تعالی همون وجود واجبی است به اضافه این که وجود غیر از او صادر می شود. معنی قادر اینه دیگه که واجب تعالی همون وجود واجبی است با این اضافه که وجود غیر از او صادر می شه. چون بحث صدور است و افاضه، واجب تعالی میشه قادر. اگه بحث کشف بود واجب تعالی میشد عالم، حالا که بحث صدوره میشود قادر. اما چه نفس صدوری؟ قبلا بیان کردیم چه نفس صدوری، وقتی هم در عبارت رسیدم عرض میکنم. و اذا قال اون قائل برای واجب تعالی قادرون، قصد نمی کند به این قادر جز این که اون واجب تعالی واجب الوجودی است در حالی که اضافه شود به این مطلب، یعنی همون وجود واجبی، واجب الوجود یعنی همون وجود واجبی است که اضافه شود به این که وجود غیر هم انما یصح عنه، وجود غیر هم صحیح هست از او و صادر می شود از او. یعنی اگر وجود غیری ما داریم این وجود غیر از اوست، این میشه قادر. چگونه عنه است؟ این علن نحوه لذی ذکر در اون انها بودن رو توضیح میده چجوری وجود غیر از اوست. قبلا اینطور گفتیم، گفتیم که خداوند اگر بخواهد شیئی را ایجاد کند قبل از ایجاد ذات خودش رو تعقل میکند. البته میکند و اینا که من میگم علامت حدوثه، اینا درست نیست، ذات خودش رو تعقل کرده از نظر. حالا من برای تبیین دارم میگم میکند، خدا ذات خودش را تعقل می کند. از تعقل ذات اون معلول هم تعقل می شود، اون معلول هم تعقل می شود. با تعقل اون معلول که تعقل فعلی و علم فعلی است، معلول صادر می شود. پس نحوه صدور یک معلول به این صورته که خدا به خودش علم دارد و چون خودش مبدأ الکله، به کل یعنی به تمام معالیب علم دارد، از زیرا که علم به علت مستلزم علم معلوله، از اینجا علم فعلی درست میشه، علم فعلی به اشیا و این علم فعلی مستر اشیا میشه. اونتا بعضی اشیا رو در ازل میسازه زیرا که حالت منتظره ندارن، بعضی رو در لایزال می سوزد، زیر حالت منتظره دارن و وقتی اون حالت منتظرشون حاضر شد این علم فعلی تعلق می گیره و اونا رو موجود می کنه. فعلا ایه حالین همه موجودات با علم فعلی واجب تعالی ساطر می شود. پس الان نحو الذی ذکر یعنی همون که گفتیم. عبارتی رو نبی حاشیه طولانی سید احمد می خونیم، چون حاشیه خیلی طولانیه، ممکنه شما حسرتون نیاد که بهش مراجعه کنید. همین قسمتی رو که مربوط به این علن نحو الذی ذکر هست من براتون میخونم. این عبارت قبلش من نمیخونم، بعدش هم نمیخونم، وسط عبارت یه همچین چیزی داره: طریق و ایجاد هی تعالی لکل شیئن انهو تعالی یعقلهو من ذاته، یعنی اون شیء رو یعقلهو من ذاته، از ذات خودش تعقل میکنه، چون اون شیء جنس نیست، از خود اون شیء تعقلش نمیکنه که بشه علم انفعالی، چون خود اون شیء نیست. یعقلهو من ذاته یعنی از طریق ذات خودش اون شیء رو تعقل میکنه. و یعقل الوجه الذی فی کونه خیر النظام الوجود فیوجده، اولا او رو تعقل میکند، ثانیا تعقل میکند که در کجای نظام باید قرار بگیرد تا نظام احسن و نظام خیر وجود بگیرد. بعد از این او رو با همین علم فعلی و با همین تعقل که علم فعلی ایجاد میکند. این علل نحو الذی ذکر. خب و اذا قال له حیون، وقتی به خدا بگوید این قائل حیون، چی اراده میکنه؟ این اراده میکنه که همون وجود عقلی، آخه ببینید در حیات دو چیز هسته، یکی ادراک یکی فعل. میگن که الحی هو الدراک الفعال، هو الفعال المدرک، هو الفاعل المدرک، از همه فرق نمیکنه، فعال دراک. که در حیات دو چیز اعتبار میشه، یکی درک یکی فعل. البته قبلا گفتیم در ماها این درک یک قوه دارد، فعل یک قوه دیگه، ولی در خدا چون همون درک و همون علم فعلیست و فعل رو ایجاد میکنه، دیگه دو قوه لازم نیست، هر دو به یک چه برمیگردن و رضا حیات میشه بسید. ولی در وقتی میخوام تشریحش کنیم، بالاخره اون دو جزء اساسی رو که رکن حیاتن و بیاریم، یکی ادراکه یکی هم فعل. ادراک خود از طریق احساس و تخیل امثال ذلیل نیست، ادراک تعقلی است. لذا ایشون در حیات وجود عقلی رو اعتبار میکنه، یعنی همون وجودی که هم عاقل است هم معقول، که این تقریبا اعتبار یکی از دو رکنه که رکن ادراک باشه. بعد میگه این رو اضافه بده، همین وجود عقلی رو اضافه بده به کل، اضافه بده به کل، یعنی بگو این وجود عقلی مصدر کله، که اون وقت اون عنوان فعل، اون رکن فعل هم داره ملاحظه میشه. بعد میگه اون فعلی که مقصود است که معقول است به قصد ثانی، فعلی که معقول به قصد ثانیه. شما خدا را که وجود عقلی است یعنی عاقل است و معقول، اضافه دهید به کل که کل هم معقول است، اما کل معقول است به قصد ثانی. این تعبیر رو باید توضیح بدم. واجب تعالی ذاتش معقول است به قصد اول و معالیلش معقول است به قصد ثانی. در قصد ثانی یعنی چی؟ یعنی ما میگیم که علم به ذات علت مستلزم علم به معالیل است. پس ذات علت معقول میشود به قصد اول و معالیلش که لازم اون ذاتن معقول میشه به قصد ثانی. به تعبیر بهتر باید بگیم معقولیت معالی لازم معقولیت ذاته، لازم یعنی قصد ثانی. اونی که ملزوم معقول است به قصد اول، اینی که لازم معقول است به قصد ثانی. چون لازم مرتبهش مرتبه ثانیه، ملزوم مرتبهش مرتبه اوله. پس اگر خداوند هم ذاتش رو تعقل میکند، هم از طریق ذاتش ما ادا رو تعقل میکنه، هم ذاتش معقول میشود هم ما ادا معقول میشه، منتها خود ذاتش معقول میشود در قصد ثانی یعنی اولا، در قصد اول یعنی اولا، و ما ادا معقول میشن در قصد ثانی یعنی ثانیه، یعنی اونها میشن لازمه اون. معقول بودن اونها میشن لازم معقول بودن ذات. خواستم در قصدستانی زوزی بدم و گفتم علم به علت مستلزم علم معلوله، یعنی علم به علت میشه ملزوم، علم معلول میشه لازم، و وقت لازم میشه بالقصدستانی ملزوم میشه رسول الله. و اذا قال اون قائل برای خدا حیون، قصد نمی کنه جز همون وجود عقلی را. وجود عقلی هست که یعنی وجودی که عاقل است و نیز معقول است. اون وجود معقول و وجود عقلی رو یا وجود عاقل رو، این عقلی رو هم به معنی عاقل گرفتن هم به معنی معقول. وجود عقلی یعنی هم عاقل است هم معقول، بلکه هم عقل است، هر سه، هم عقل است هم عاقل است هم معقول. این وجود عقلی رو عکس میکنه، در حالی که عکس میکنه لم یعنی از این حیات همون وجود عقلی، در حالی که عکس شده از اون وجود عقلی با اضافه الی کل، یعنی کل ماسبا، کل مخلوقات، که اون ماسبا هم المعقول ایزن، یعنی همونطور که خود اون وجود عقلی معقول است، این ماسبا هم معقولن، منتها این ماسبا معقول است بالقصد ثانی، در حالی که اون وجود واجبی و وجود عقلی معقول است بالقصد اول. چرا حی رو اینطوری معنا کردی؟ وجود عقلی گرفتی یک، اضافه کردی به کل دو. بفرمایید وجود عقلی گرفتم تا اون رکن اولی که در حیات شرط است که احساس است یا تعقل است حاصل بشه، اضافه به کل گرفتم تا رکن دوم که حی به معنی فعاله درست بشه. خواستم هر دو رکن درست بشه. اذ الحی هو المدرک الفعال. من با وجود عقلی گرفتن اون وجود مدرک بودن رو افاده کردم و با اضافه الکل فعال بودن رو افاده کردم. پس حی رو معنا کردم به مدرک فعال، منتها به این صورت معنا کردم، گفتم وجود عقلی مأخوذاً مع اضافه الکل، به جای اینکه بگم مدرک فعال اونطوری گفتم. و اذا قال له مریدون، اگر این قائل به خدا به اول تعالی بگوید مریدون، چه اراده کرده؟ اراده کرده همون وجود واجبی رو که هم با سلب همراه شده هم با اضافه، همراه شده با سلب ماده چون وجودی عقلی، همراه شده با اضافه یعنی اضافه به نظام الخیر در قدرت، اضافه به کل اعتبار شد در حیاتم، اضافه به کل اعتبار شد در اراده، اضافه به نظام الکل اراده اعتبار شد، که اراده در اعتبار یعنی علم به نظام احسن، اراده علم به نظام احسن است، علمی که از اون نظام احسن صادر می شود، چون اراده علم است، علم هم علم فعلی است، علم به نظام است، نظام از اون صادر می شود. پس اراده رو ما عبارت می گیریم از وجود واجب تعالی به زمینه عقلیتش، یعنی به زمینه سلب عمل ماده، عقلیت یعنی سلب عمل ماده، خب سلب رو اضافه کردیم، و بل اضافته الان نظام خیر، یعنی اون رو مبدع نظام خیر هم حساب میکنیم، مبدع نظام خیر حساب میکنیم، یعنی اضافه ای رو به این وجود زمینه میکنیم، عقلی حساب میکنیم، یعنی ماده رو از او سلب میکنیم. پس هم به این وجود واجب سلب زمینه میشود، هم اضافه زمینه میشود، یعنی این وجود هم مخلوط میشود با سلب، هم مخلوط میشود با اضافه، وقت اراده رو تشکیل میده، اراده رو تبیین میکنه. و وقتی قائلی به خدا میگوید مرید، قصد نمی کند مگر این که وجود واجب مع عقلیته، این مع عقلیته یعنی مع سلب الماده عنه، که این زمینه کردن سلبه، مبدأ به نظام خیر این زمینه کردن ایجابه، زمینه کردن اضافه است. اولا وجود واجب رو عقلی میگیره، یعنی سلب ماده میکند که این اضافه کردن سلبه، ثانیا مبدأ میگیرد او را به نظام خیر کله، یعنی اضافه میدهد او را به نظام، و این اضافه کردن زمینه کردن اضافه است. و در اراده این تیکم زمینه میشود که هو یعقل و ذالک، صرف مبدأ نظام خیر بودن کافی نیست، باید مبدعیتش لنظام کل رو هم تعقل کند. چرا باید؟ یه مطلبی است که ابن سینا در تعلیقات توضیح داده. اراده یه نوع محبته. درسته که علمه، درسته که اراده علمه، علم به نظام احسنه، ولی در اراده مرید مراد رود محبت داره. وقتی شما اراده میکنید چیزی رو انجام بدید، اون چیز با محبت از شما ساطع میشه، اراده میکنید انجامش بدید. حالا یا مراد محبت عقلی دارید، یا محبت حسی دارید، یا محبت خیالی، بالاخره یه جوری محبوب شماست که صادرش میکنید. همیشه مراد نسبت به مرید محبوبه. خداوند تعقل میکند که این نظام از من صادر میشود، نه از خودش. پس فعل من است. اگر من به خودم محبت دارم، بالعرض به فعل من محبت دارم. با محبت به این مراد، این مراد صادر میشه. دقت میکنید تو اراده محبت به مراد هم نقش داره، هم تعقل مراد، هم نداشتن ماده، هم این که تعقل کند که این مراد از او داره صادر میشه، که بداند فعل خودش هست و در نتیجه با محبت به خودش بالعرض به این فعل محبت پیدا کنه. اون وقت میتونیم بگیم نسبت به این فعل اراده داره. گاهی از اوقات آدم یک عبارتی رو می‌نویسه، چند بار اینو میخونه لذت میبره، میده دست کسی دیگه، میخونه میبینه بی توجه رد شد رفت، یعنی هیچ لذت هم نبرد. این اگه آدم دقت میکنه میبینه وقتی خودش نوشته فعل خودشه، نکه به خودش محبت داره، به این نوشته شما محبت داره. اون یکی که ننوشته فعلش نیست، اینو میخونه رد میشه. گاهی از اوقات یه جذابیتی توی عبارت از جذبش میکنه، ولی گاهی جذابیت رو نداره. ولی شخصی که نوشته مسلم این جذابیت داره، هر کسی به فعل خودش محبت داره و هر کسی به فعل محبوبش هم محبت داره. حالا اگر خداوند خودش برای خودش محبوبه، چنان که برای صاحب خواهیم کرد انشاءالله، که خودش محبوب خودشه و مشهور خودشه، اگر به خودش عشق یعنی محبت شدید داره، به فعلش هم بالعرض بالواسطه، بالعرض یعنی بالواسطه محبت داره. پس این فعل محبوب اوست. این محبوب بودن در اراده دخالت داره. پس خداوند وجود عقلی دارد، این وجود عقلی مضاف است به کل، و خود خداوند هم میداند که این وجود مضاف است به کل و مبدا کل است، یعنی میداند که این فعل فعل اوست و از او صادر شده و در نتیجه به او محبت فعل عرض داره. این وهابی عقل ذلک اشاره به همین مطلب داره که عرض کردم. ایشون در تعلیقات کاملا در این مسئله بحث میکنه، در اول تعلیقات فیکون هازا وهابی عقل ذلک، یعنی هو یعقل مبدئیت اصل نظام خیر کله را، فیکون هازا یعنی مرید بودن، یعنی اراده، مؤلفا من اضافه و سلب، یعنی همون وجود است با زمینه اضافه و با زمینه سلب، که اراده همون وجود می شود به طوری که هم سلب بش زمینه شود هم اضافه بش زمینه شود. اراده با جسالا رو درمز میکنم. چرا با سلب ماده بشه؟ چون واجب تعالی میخواد با این اراده نظام خیر رو بیافرینه. اراده نفسانی داریم، اراده نفسانی ما، اراده نفسانی ما داریم که نفسمون وابسته به ماده است، اراده مونم به تبع وابسته به ماده میشه. اراده نفسانی اراده حادث میشه. اراده حادث میشه یعنی من فکر میکنم، میبینم خوب اراده میکنه. این در مورد خدا منتفیه. اراده نفسانی میخواد رد کنه، ولی باید عقلی باشه. این وجود عقلی باشد که ارادش ازلی بشه، ارادش نفسانی و حادث نباشه. حتما باید در اراده خدا ما عقلیت رو شرط بکنیم که اراده بشود غیر اراده نفسانی، چون اراده نفسانی حادثه، از چه هم با فکر و اینها به وجود میاد، اما در واجب تعالی اینطور نیست. واجب تعالی ارادش از ذاتیه، پس باید حتما در اون عقلی بودن رو لحاظ کنیم، چون عقلی دیگه حادث نیست ولی نفسانی حادثه. و ازا قال لهو جوادان، حالا اگر به خدا این قائل بگوید جواد، اگر قائلی به خدا بگوید جواد، چه کار کرده؟ همون وجود رو آورده، وجود واجبی رو. سلب عن الماده رو که عقلیت باشه باز آورده، اضافه به کل نظام خیر رو هم آورده، یه سلب دیگه آورده. تا اینجا دقت میکنید؟ وقتی به خدا میگه جواد، همون وقتی که در اراده هست پیش میاد، یه اضافه، این که یه سلب اضافه میشه. در اراده یه سلب داشتیم، یه اضافه وجود اصلی که داشتیم، وجود واجب داشتیم، یه سلب و اضافه هم داشتیم. در جود وجود اصلی که داریم که وجود واجب است، دو تا سلب داریم با یه اضافه، یعنی یه سلب بیشتر از اون چیزی که در اراده داشتیم. و اون سلب اینه که خداوند غرضی رو با این جودش تغییر نمی کنه. چون یادتون هست در مقاله ششم همین کتاب و در نمط ششم اشارات در هر دو موجود معنا کردیم و گفتیم جود عطا خیر است، عطا خیر، عطا ماینبقی، عطا خیر یعنی عطا ماینبقی، عطا ماینبقی به غیر بدون درخواست عوض، حتی بدون چشم داشت عوض، حتی مدح و تمجید و عبادت رو هم در نظر نداشته باشه. که از که از این چنین جودی مخصوص خداست، حتی بالاترین انسان ها این جود ندارن. میگن این نمانات اما که به بچه الله، یعنی قرض میذاره برای کارش، یعنی یه چیزی برای کارش میذاره، اما واجب طلا هیچ عوضی در مقابل کارش نداره. این جود حقیقی است. پس در جود این مثلا اضافه میکنیم که قرضی نداشته باشد یا قرضی رو تحقیق نکند و دنبال کمالی نرود. این سلب اضافه میشه برای اون چه که در اراده بود. پس جود میشود همون وجود واجب به علاوه سلب ماده، به علاوه سلب تحقیق کردن قرض و هدف و کمال، و به علاوه اضافه به نظام الخیر داشته. و اذا قال لهو، یعنی اذا قال اون قائل برای اول تعالی جوادون، اناهو، ضمیر انا برمیگرده به اون قائل، ضمیر ظاهریش برمیگرده به اول تعالی، قصد میکند همون وجود واجب تعالی رو من حیث و حاضه الاضافت مقصد به زیادت سلب آخر، یعنی اون وجود واجبی رو قصد میکنه با این حیثیت که هم اضافه بشه زمینه شده باشد، هم سلبی که در اراده بود هم یه سلب جدید. من حیث هذه الاضافه، یعنی اضافه الی نظام خیر کلهی، مع سلب، الفلام سلب الفلام عهد ذکریه، یعنی سلب المادته هست، سلب اشاره داره به همون سلب المادته هست که در دو خط قبل آمد، به زیادت سلب آخر یه سلب دیگر رو اضافه میکن. و هو انهو، یعنی این وجود، این وجود واجبی، لا ینهو قرزن، لا ینهو یعنی لا یقصدو قرزن لذاته، قرزی رو برای ذات خودش قصد نمی کنه، یعنی عوضی قرزی در کارش نداره. بله قرز که ذاتش باشد دارد، ذاتش این چنینه که فید می دهد و جود می کند، اون قرز به جای خود، ولی قرزی رو تعقیب کند نیست. و اذا قال له خیرون، آخرین مثالی که میزنه، اگر به خدا قائلی بگوید خیر، این دوباره وجود است یا با زمینه سلب یا با زمینه اضافه، این دو جور ساخته میشه، خیر دو جور ساخته میشه، یا باید اضافه ای رو کنارش بذاری بگویید این وجود مبدأ و نظام الخیر است. خب اگه مبدأ و نظام خیر است خودشون خیره، اگر منشأ خیر خودشون خیره، پس خیر است به این جهت که منشأ خیر است، یا خیر است و لذا منشأ خیر شده، نه به این جهت که منشأ خیر است، خیر بودنش خیره، خیر است و لذا منشأ خیر شده، ما از منشأیتش للخیر میفهمیم که خیر است. پس اضافه به علاوه، پس وجود واجبی به علاوه کونه مبدأ این می شود خیر، یا بگیم خیر است یعنی هیچ نقصی، هیچ قوهی، هیچ ناداری درش نیست، خیر است یعنی این، این زمینه کردن سلب است به اون وجود واجبی. پس دو جور ما خیر رو تشریح می کنیم، یکی وجود واجبی است به علاوه سلب که میگوییم مخالف با ما بالقوه، مخالف با نفس، مخالف با ناداری نیست. دومی که میگیم خیر، یعنی همون وجود واجبی به شرطی که مبدأ کل نظام خیر باشد. هر کدوم رو بگید خیر درست شده. پس خیر عبارت است از همون وجود، ما سلبن یا ما اضافه، هر دو لازم نیست، سلب و اضافه با هم لازم نیست، هر کدوم به جای دیگری کافیه. و اذا قال له خیرون، اگر قائلی به خدا بگوید خیر، قصد نمی کند الا این که همین وجودی که گفتیم که وجود واجبیست مبرا از مخالطت ما بالقوه و نقص است، یعنی مخالطتی با ما بالقوه و نقص ندارد. اگر اینطوری فرضش کند، اگر اینطوری قصد کند، حاضا سلبا، این سلبیست که در کنار اون وجود فرار داده. یا این که نه، قصد می کند او کونهو اصلا بر کونه هاز الوجود لم یعنه الا کونه هاز الوجود مبرن، او لم یعنه الا کونهو مبرن، قصد نکرده مگر این که اون وجود واجبی مبدع اصل کل کمال و نظام، که اگر اینطوری فرشد هازا اضافتون، این اضافه ایست که زمینه شده به وجود، به اون وجود واجب، و خیر درست شده. پس خیر با زمینه شدن اضافه درست میشه، با زمینه شدن سلب درست میشه. پس خیر رو میشه هم صفت ثبوتی بگیرید، هم صفت سلبی بگیرید. فاذا اغلت صفات الاول الحق على هذه الجهه لم يوجد فيها شيء يوجب لذاته اجزاء او كفتا لبرك من الوجود. بعد از اینکه ایشون این مثال رو زد، اول یه قانون کلی گفت که واجب تعالی رو تو باید جوری بگیری که تکثر پیدا نکنه. بعد برای این که راه به ما نشون بده که واجب تعالی رو چطوری تعبیر از واجب تعالی بیاریم که تکثر پیدا نکنه، برای این که راه به ما نشون بده، این مثال رو زد. قانونش رو گفت که باید یا سلب زمینه کنی به وجود یا اضافه رو زمینه کنی. وقتی که قانون گفت مثال زد، حالا بعد از این که مثال تموم شد یه جنبندی میکنه، میگه اگر واجب تعالی رو به این صورت دیدی و او رو وجودی یافتی که گاهی زمینه میشود به اضافه‌ای و گاهی زمینه میشود به سلبی و با هر زمینه‌ای صفتی براش درست میشه، اگر او رو دیدی او رو خالی از اجزا دیدی، بلکه خالی از کثرت دیدی. اول میگه خالی از اجزا دیدی، بعد میگه خالی از کثرت دیدی. عطف میکنه عام رو بر خاص. اجزا داشتن خاصه، کثرت داشتن عامه. چون کثرت لازم نیست حتما جزء باشه، اگه کثرتی حلول هم بکنه جزء هم نباشه با شی متکثر میشه. شی اگر دارای اجزای متعدد باشه متکثره، اگه محل اشیاء متکثر باشه متکثره. پس کثرت داشتن اهم است از اجزا داشتن. اول میگه اگر واجب تعالی رو اینطور تفسیر کردی اجزایی براش قائل نشدی، بعدن میگه که اگر واجب تعالی رو اینطور تفسیر نکردی، اگر واجب تعالی رو اینطور تفسیر کردی برایش کثرتی قائل نشدی. اول خاص رو میگه، بعدن عام رو میگه، عرف عام بر خاص. یه جوری هم عبارت معنا میکنم وقتی رسون عرض میکنم. فاذا اغلت صفات اول حق، اول تعالی رو که حق است، تعقل کردی علی هذه الجهه، اگر صفات واجب تعالی رو بر این جهت تعقل کردی، یعنی به این صورت رو تعقل کردی، لم یوجد فیها، یعنی در این صفات شیء اون که یوجب و لذات واجب تعالی اجزا ان، باعث نمیشه که تو برای او اجزایی درست کنی و یا باعث نمیشه که برای او کثرتی درست کنی. این او کثرت هم اصل آن برخواسته. اول اجزا رو نفی کنه، بعد مطلق کثرت رو نفی کنه. مطلق کثرت رو نفی کنه، میگه به وجه من الوجود. به وجه من الوجود یعنی کثرت به هیچ جور نیست، نه به جز داشتن، نه به حلول کثیر. آخه دو جور کثرت دو جور درست میشه. میگه به هیچ وجه من الوجود، نه کثرتی که از ناحیه اجزا داشتن بیاد، نه کثرتی که از ناحیه حلول کثیر در او بیاد. هیچ کدام از کثرات در او درست نمیشه. پس اول گفت برای او اجزا درست نمی کنی، یه نوع کثرت بود که نفی کرد. بعد به طور عام گفت نه، برای او هیچ کثرتی درست نمی کنی، چه کثرتی که از طریق اجزا بیاد، چه کثرتی که از طریق حلول بیاد. این یه معنی بود که از کردن. معنای دیگری که میشه در اینجا ذکر کرد اینه که اجزا رو نازل بگیریم به اجزای معنوی و عقلی و کثرت رو نازل بگیریم به اجزای مقداری یا فرمی، که اون وقت عطف عام برخواست نشه، عطف مباین بر مباین نشه. از اجزا بعضی اجزا رو اراده کنیم، از کثرت بعضی دیگر اراده کنیم. اجزا یعنی اجزای معنوی و عقلی، کثرت به معنای اجزای مقداری که دیگه عقلی نیستند، یا تحلیلی که تحلیلی رو باز میشه عقلی گرفت، بازم یه جوری کثرت داره عام میشه، همین سرک میکنن، بازم یه جوری کثرت داره عام میشه. وقت به وجه من الوجوه، یعنی چه کثرتی باشد قبل از ذات، چه کثرتی باشد مع ذات، چه کثرتی باشد بعد از ذات. این معنای دوم کردن معنای چه سر احمد گفته. معنای اول معنای چه عبارت به ذهن میرسه در حاشیه ها ندیدن، ولی این معنی دومی که هست کنم معنی چه مرحوم سر احمد گفته، هر دوست درسته. من تا به وقتی من الوجود توجه که این دو جود تفسیر کردن، بنابرای تفسیری که به ذهن خودم رسید بود به وقتی من الوجود رو گفتن، نه کستتی که از طریق اجزا داشتن درست بشه، نه کستتی که اجزا حلول درست بشه. به نظر سر احمد گفتن نه کثرت قبل از ذات، نه کثرت مع ذات، نه کثرت بعد از ذات. البته سلامت در اینجا این مطلب رو نمیگه، در همون حاشیه که نقل کردم میگه، من از اون حاشیه آوردم اینجا، اینجا رو دارم با اون حاشیه توضیح میدم، هیچ اشکالی هم نداره که از جایی استفاده کنیم برای اینجا. مطلب بعدی که باید ظاهرن در جلسه بعد بریم سراغش انشاءالله همون عنوان سوم فصله و عنوان چهارم. عنوان سوم این بود که واجب تعالی بهای اعظم دارد، عنوان چهارم و فی تفصیل حال لذت العقلیه بود. این دوتا عنوان رو با هم یکی میکنیم و اسمشو میدونیم عنوان سوم، و در این تتمه فصل وارد این عنوان سوم میشیم. در بعضی نسخ این تتمه فصل ما یه فصل جدای قرار داده شده، بنابراین مقاله هشتم که به کتاب ما مشتمل بر هفت فصله، در بعضی نسخ مشتمل بر هشت فصله. حالا فرقی نمی کنه که ما این رو که الان میخوام که انشالله میخوام در جلسه بعد شروع کنیم عنوان سوم این فصل قرار بدیم یا یه فصل جدا قرار بدیم، ولی اگر در عنوان فصل هفتم در اون نسخه ها عنوان سوم موجوده، که شاید موجود باشه، موجود نیست؟ فصل هفتم مشتمل بر عنوان سوم نیست؟ کتاب شما؟ خب اگه اون باشه چی بلا چی؟ فصل هفتم رو بگیم. پس عنوان سوم رو تو فصل هفتم دارید. اگه عنوان سوم رو تو فصل هفتم دارید و الان این قسمت فصل هشتم به حساب میاد، معنیش اینه که فصل هفتم رو ابن سینا ناقص گذاشته، عنوان سوم رو توضیح نداده. پس این نسخه ما از این جهت ترجیح پیدا میکنه که در این در همین فصل رو عنوان سوم توضیح میده، یه فصل دیگه نمیده. وقتی عنوان فصل هشتم چی داره؟ عنوان داره؟ بله بله، ما هم در پاورقیمون داریم فصل چی؟ انهو به ذاته این معشوقون و عاشقون و لذیذون و ملتزون و انه لذهیه ادراک و خیر الملائم، بر اینم تو هاشه ما هست عنوان فصل هشتم اینه. ولی خب عرض میکنم اون فصل هفتم همین عنوان داشت، اون وقت بعد یه فصل هشتم درست کنیم، معنیش اینه که در فصل هفتم لااقل عنوان بی خوده بود، عنوان سوم بی خوده بود. پس نسخه ما از اینجا ترجیح داره که اون عنوان فصل هفتم رو لغو نمی کنه. ولی درسته در هر دو چاپ، در هر دو نسخه عنوان سوم توضیح داده میشه، ولی آوردنش توی فصل هفتم بنابراین نسخه که هشت فصل داشته باشه بیجاست، ولی بنابراین نسخه ما که هفت فصل داره اشکال نداره. صفت علم به ذات هم صفت حقیقی یه ذات اضافه است، بالاخره اضافه به ذات داره، در علم به معدا اضافه به معدا داره، در علم به ذات اضافه به ذات داره. وقت اشکال کردم که علم به ذات یعنی اضافه به ذات، ذات به خودش اضافه دارد معنا نداره. در علم به ذات اینطور اشکال کردم، جواب دادن که ذات به یک اعتبار به خودش به اعتبار دیگر اضافه دارد، یعنی فرق اعتباری گذاشتن بین عالم و معلوم. بالاخره دعیت رو درست کردن، مضاف و مضاف رو درست کردن و اشکال جواب دادن، ولی بالاخره هرچی هست بعد از اینکه جواب دادن این رو قبول دارن که علم به ذات هم نوعی اضافی است، علم به ذات هم اضافی است مثل علم معدا، فرقی از این جهت نداره، هر دو صفت حقیقی ذات اضافه هستن، منتها یکی اضافه به غیر دارد، یکی به غیری که به لحاظ ذات مغایر است، یکی اضافه به غیری دارد که به لحاظ اعتبار مغایر است، ولی به لحاظ ذات مغایر نیست.